خواهد شد، گفت که شما یوسف را هم اینجوری از من گرفتید و بردید و گفتید گرگ خورده، منم نمیخواستم بنیامین را با شما بفرستم مصر، حالا این دفعه هم آمده میگید که بنیامین را نگه داشته.
بله.
مقصود اینه که بنیامین قضیهش در قضیه حضرت یوسف هست، یکی از برادران حضرت یوسف بوده و برادر تنی بوده.
بله.
و این همونیه که در اون سفر برادران یوسف برای تهیه آذوقه و گندم به مصر، حضرت یوسف او را پیش خودش نگه داشته. در دیدارهای بعدی دیگه یوسف خودشو معرفی کرد و معلوم شد که یوسف از عمد او را نگه داشته بود.
بله بسیار خوب. اما بختون نصر چرا در مورد تلفظ این کلمه هم دارن اختلاف هست؟
بله، صحیحش بنو کد نصر یا بختون نصره که بله. جنابالی هم صحیح تلفظ فرمودید. بختون نصر پادشاه بابل بوده. بابل از اسامی قدیم جغرافیاییه و محل استقرار بابل در واقع در منطقه عراق امروز بوده، ولی بله. یکی از استانهای امروز عراق استان بابله، در منطقه عراق امروز بوده و بختون نصر پادشاه اونجا بوده، حاکم اونجا بوده.
بله.
پادشاه بسیار بسیار مقتدری بوده، به اصطلاح کشورگشا، از اون نوع پادشاه ها بوده که کشورگشایی میکرده. و حادثه مشهوری هست که میگن این شخص انجام داده، بیشتر وقتی اسم بختون نصر بردن میشه با این حادثه بردن میشه که این همون کسیه که به اورشلیم حمله کرد و یهود را کشتار داد و عرض کنم که بقیه یهود را کوچ داد برد به بابل.
بله.
این کسی که رو اورشلیم را گرفت و یهودیا را هجرت داد و کوچ داد به بابل، این همین بختون نصره. و میگن که این 604 تا 562 قبل از میلاد زندگی میکرده، حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح زندگی میکرده.
معاصر بوده با کوروش هخامنشی تقریبا.
بله.
بله. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی سوال کردن چرا امام باقر علیه السلام به شام سفر کرد؟ آیا به میل خودشان بود؟ آیا امام صادق علیه السلام هم همراهیشان بودند؟ لطفاً در این باره توضیح دهید.
به میل خودشان نبود، امام صادق سلام علیه هم همراهشان بود و سفرشون به شام سفر اجباری بود. هشام ابن عبدالملک یکی از خلفای جنایتکار بنی امیه ایشون را احضار کرد به شام، به این صورت که اون سال امام باقر سلام علیه همراه فرزندشون جعفر محمد، یعنی امام صادق سلام علیه که بعد به امامت رسید، حج مشرف شده بودن. امام صادق سلام علیه در بعضی از جلسات و اجتماعاتی که در موسم حج در مکه بوده درباره امامت صحبت کرد، درباره امامت صحبت کرد برای مردم و جاسوسای هشام ابن عبدالملک اینا را گزارش کردن به هشام. هشام ظاهرا بنا به دلایلی نخواست در مکه مصده و مزاحم امام بشه، صبر کرد تا موسم حج تمام شد و امام همراه فرزندشون برگشتن به مدینه، از مدینه احضار کرد حضرت را به شام. بنابراین احضار اجباری بوده، از ناحیه هشام ابن عبدالملک بوده و کسانی که این قضیه را نقل کردن میگن فرزندشون حضرت صادق علیه السلام هم همراهشون بوده.
خب توضیح درباره این که چه اتفاق میفته، آیا حالا تعرضی میکنن یا فقط همین
گزارش در همین حد؟ حالا اینا سوال نیست ولی اگر
حالا برای توضیح بفرمایید در حد خیلی کوتاه البته.
بله هشام عرض کنم که از اون خلفای بسیار بسیار خبیث بنی امیه بوده و چون دربارش دربار علم و هنر و فرهنگ و دانش اینا نبوده که اگر اینجوری بود علما را جمع میکرد، مثل مأمون میگفت که بیایید با محمد ملی بحث کنید او را محکوم کنید، اینا نبود تو دربار او. نه. جلوتر دستور داد گفت که فلان موقع محمد ملی را مهزار کردم وارد میشه، هیچ کدوم از شما درباریان به جا برای نشستن ندید، مجبور بشه سر پا بایسته مثلا تحقیر بشه.
نه.
و عرض کنم که دستور داد ایده تیرانداز قبلا آماده بشن در تالار اون کاخ. امام باقر سلام علیه که وارد شد با اشاره انگوش به همه سلام کرد و به هشام به عنوان خلیفه سلام نکرد، با اشاره انگوش به همه سلام کرد و بدون کسب اجازه نشست. هشام خیلی ناراحت شد، گفت که چطور سلام نکردی، چطور بدون کسب اجازه نشستی؟ حضرت آیه از قرآن مجید رو خون و شروع کرد توبیخ کردن و شماها همیشه خودتون رو مقدم میدانید فتنه از این حرفا. و امام باقر سلام علیه جواب داد و عقب نشینی نکرد. امام باقر سلام علیه به اصطلاح تیر هشام به سنگ خورد، رو کرد به
در واقع میخواست امام رو تحقیر بکنه، خودش تحقیر
خودش
شد.
تحقیر شد.
بله.
که من تفصیل قضیه را در کتاب سیره پیشوان در فصل مربوط به زندگی امام باقر سلام علیه آوردم.
بله.
بعد گفت که ای محمد ابن علی، شما علاقه دارید به تیراندازی؟ ما اینجا برنامه تیراندازی داریم. حضرت فرمود این در مدینه معموله، مردم مدینه با تیراندازی آشنا هستن، ولی من دیگه پیر شدم از این حرفا گذشته. گفت نه دوست دارم مثلا چه کنه. این به خیالش که امام باقر سلام علیه در تیراندازی کم میاره و آوردن نشانه گذاشتن اینا و نوبت به حضرت باقر که رسید، تیر اول را به نشانه زد، تیر دوم را به ته تیر اول زد، تیر سوم را به ته تیر دوم و همینجور و موجب تحسین حاضران شد و گفت که ای محمد ابن علی، شما که گفته اینا را از کجا یاد گرفته شما؟ حضرت اشاره کرد به آیه اکمال که ما الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت فرمود همه کمالات در ما جمعه.
بله.
اشاره کرد به آیه امامت، حضرت فرمود در همه کمالات در ما جمعه و هشام مجبور شد و رویش عوض کرد و حضرت باقر و حضرت صادق را کنار خودش نشوند، خیلی احترام کرد و وقتی هم که آمدن بیرون گزارشون از یک مجمع مسیحیان افتاد که حضرت اونجا با مسیحا رفت بحث کرد که اونم خودش جالبه.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
عنایت بفرماین توضیحات کامل در خصوص شخصیت اسلم که یکی از غلامهای امام حسین بود و مشهور به غلام سیاه ترک بود در رابطه با ایشون توضیحات کامل وافی عنایت بفرمایند و این رو نکته هم یادآور بفرمایند که کلن در چه منابعی به صورت مطمئنه میتوانیم به در رابطه با شخصیت ایشون مطالعه داشته باشیم. ممنون میشم. محمد حسنی هستم از ماکو.
بله خیلی متشکرم از شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی بفرمایید درباره غلام امام حسین علیه السلام سوال کرد.
بله این شخصی که ایشون اسم بردن از شهدای سرفراز کربلا بوده به نام غلام ترکی ازش یاد میکنن، ولی سیاه من ندیدم جایی که سیاه پوست باشه. غلام ترکی ازش یاد میکنن،
شاید با اون شخص دیگری که به نام جوان هست با اون اشتباه شده.
بعضی ها میگن گاهی در مقاتل اینا را دو نفر فرض میکنن، یکی اسلم یکی همین غلام ترکی، ولی بعضی هم میگن نه این یه نفر بوده، همون غلام ترک بوده و اسمش هم اسلم بوده.
بله.
در بعضی از نقل ها آمده که این غلام حر بن یزید ریاحی بوده، ولی در تعدادی از منابع آمده که این غلام امام حسین سلام علیه بوده. میدونید که اشخاصی که غلام بودن و برده بودن، اون زمان به شأن اینها زیاد عنایت نمی شده. زندگی نامه اینا را حالا ایشون می فرماین کاملا شخصیتیشون رو معرفی کنن اینا، تازه شخصیت های بزرگی مثل حر بن یزید ریاحی پیش از حادثه کربلا هیچ اطلاعی ازش نداریم.
بله.
بعضی ها این افتخار نصیبشون شد که همراهی کردن با امام حسین سلام علیه، اسمشون ثبت تاریخ شده.
بله.
تا اون زمان مشهور نبودن،
یعنی اگر بعضی از این افراد اگر در حادثه کربلا حضور نمی یافتند، اسمشون حتی در تاریخ باقی نمیمون،
باقی نمیمون، شناخته نمیشدن، گمنام بودن. و این افتخار و شرف نصیب اینا، یعنی خودشون نصیبشون کردن که آمدن به کاروان حسینی پیوستن و اسمشون در تاریخ به ابدیت ثبت شد. این غلامی که گفتیم به احتمال قوی اسمش اسلم بوده، جز اینا بوده، اطلاعات زیادی ازش نداریم. این برادر عزیز خواستن نحوه شهادت این شهید گرامی را مطالعه کنند، ما در کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه در جلد اول جزء شهدای غیر بنی هاشم، چون شهدا دو دسته بودند در کربلا،
بله.
شهدای هاشمی یعنی از بنی هاشم و شهدای غیر هاشمی، و عملا هم غیر هاشمی اول به شهادت رسیدند، بعد
خودشون رو پیشمرگ،
بله، پیشمرگ میدانستن، جلو گفتن تا ما هستیم نباید عزیزان هاشمی برن میدان جنگ. عملا غیر بنی هاشم از کوچک تا بزرگ، از غلام تا آزاد رفتن جنگیدن، به شهادت رسیدن. در ردیف شهدای غیر هاشمی شهادت اسلم اونجا بیان شده. و در منابع قدیمی جز اون چه ما در این کتاب یاد کردیم، در منابع قدیمی معتبر چیزی ما نداریم. ممکنه شعرا یا مداحان یا ذاکرین بالو پر داده باشن اینها را به زبان ادبیات، ولی اونا دیگه پردازش قضیه است. اصلی قضیه همون مقداریه که در مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه ما نوشتیم.
بله. خب شنوندگان گرامی، از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. عاقبت همه شما ختم بخیر.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی الاعلا، محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده به جنبین www.شهریاران.ir.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرامت، بر حل و حرامت سر تمکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معارف که زلال احکام رو در این لحظه میشنوید. میهمان گرانقدر ما در این مجال مطابق برنامه‌های قبلی زلال احکام، استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده هستن. در بیان احکام شرعی با توجه به موضوعی که انتخاب شده و همینطور به فراخور بحث، تبیین مبانی احکام از محضر این بزرگوار بهره‌مند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
خواهش میکنیم. ما هم عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی و همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه، و عرض پوزش به محضر شنوندگان محترم که برخی از مباحث کمی طولانی میشه، ما پوزش میطلبیم، چون که سعیمون بر این است اون مسائلی که غالبا مورد ابتلاع افراد هست بگیم، و گاهی وقتا بین دوتا برنامه چند روزی فاصله میشه، گاهی به مباحث گذشته هم اشاره میشه که از اون باب ممکنه کسی شنونده برنامه قبلی نبوده، لااقل این پیوستش و ارتباط بحث ها مشخص باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید جناب فلاح‌زاده. بحث اون در مقدمات نماز رسید به موضوع طهارت.
درست
گفتیم نمازگزار باید با طهارت وارد نماز بشه. حالا اگر بدنش آلوده به نجاست شد یا لباسش آلوده به نجاست شد، چگونه باید این رو تطهیر کنه و پاک کننده ها یا همون به تعبیر فقهی مطهرات کدوم ها هستن؟ اولین مورد آب بود که خب در طی چند برنامه احکامش حضرت علی توضیح دادید. دومین موردی که در کتاب های فقهی بهش اشاره شده زمین هست. زمین با چه شرایطی و چه مواردی رو پاک میکنه و پاک کننده خواهد بود؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این که جناب آقای موسوی نژاد اشاره کردن که بحثمون در مقدمات نماز بود و بدن و لباس نمازگزار و محل سجده و جایی که پیشانی میگذاره باید پاک باشد، شنوندگان محترم توجه داشته باشند، ما بر روال مبحثی که پیش آمدیم در باب مقدمات نماز هستیم و به همین نکته ایشون اشاره دارن، ولی باید توجه داشت که یه سری موارد دیگه هم باید پاک بشه که اونا را ما در برنامه‌های گذشته گفتیم. در 12 مورد هست که باید پاک باشه، مثلا خدمت شما که عرض کنم مسجد باید پاک باشه، ظرف غذا باید پاک باشه، غذایی که می‌خوریم، نوشیدنی‌هایی که استفاده می‌کنیم، اینا باید پاک باشه. اما فعلا بحثمون در مقدمات نمازه.
بله.
خب یکی از چیزهایی که مطهر هست یعنی پاک کننده هست زمینه.
منه.
اما سوال اینجا مطرح می شود که زمین پاک کننده چه چیزاییست؟ یک.
منه.
آیا هر زمینی پاک کننده است؟ مثلا آسفالت پاک کننده است؟ یا هرچی مثلا به زمین گفته بشه، آره ممکنه فرش هم روش بند باشه، آیا پاک کننده است یا نه؟ اولا زمین فقط این چیزهایی که عرض میکنم پاک میکنه. یک، کف پا. دو، کف کفش. حتی نسبت به تایر ماشین و چرخ درشکه و عصای معلولان و مثلا خدمت شما نعل اسب و همسال اینها شبهه است. برخی از فقها تعمیم دادن و اونها رو هم میگن شامل میشه و پاک میکند زمین، یعنی اونها رو پاک میکنه. برخی هم نه، منحصر در همین دو چیز میدانن، یک، کف پا. دو، کف کفش. حالا ما در بحث‌های بعدی نسبت به پای مصنوعی نام انشاءالله بهش خواهیم رسید.
بله.
اما خود همین زمین یه شرایطی داره.
یعنی در حقیقت زمینی که پاک کننده کف پا و کف کفش هست با توجه به شرایطی که می‌فرمایید پاک کننده است.
بله. بله. شرایط همین است که خود این زمین باید پاک باشه، چون شیء نجس نجس را پاک نمی‌کنه. به قول معروف میگن با گناه نمیشه جلو گناه رو گرفت. با شیء نجس هم نمیشه شیء نجس رو پاک کرد. باید پاک باشه. دومی که زمین باید خشک باشه، خیس و مرطوب نباشه. این رطوبت هم اگر هست خیلی کم باشه اشکال نداره، ولی خیس نباشه. خود این زمین باید یا خاک باشه یا شن باشه خدمت شما، یا سنگ باشه یا آجر فرش باشه، مثل اینا. بنابراین فرشایی که موکت و نمیدونم چمن مصنوعی و آسفالت و اینا پاک کننده نیست طبق فتوای مشهور فقها. حالا بعضی از فقها آسفالت رو هم پاک کننده میدونن، اما بعضی هم پاک کننده نمیدونن. اما نسبت به موارد دیگه که من گفتم، مثلا رو قالی، رو موکت، نمیدونم راه بره طرف، یا رو چمن مصنوعی، روی زمین چوب فرش، اینا پاک کننده نخواهد بود. اینا پس این شرایط خود زمینه. پس زمین یک پاک باشه، دو خشک باشه، زمینم این گونه ای باشد. یعنی مواردی گفتیم، یعنی زمین خاکی باشه، شنی باشه، سنگ باشه، آجر فرش باشه و مثل اینها.
بله.
اما حالا سوال بعدی این است که خب این زمین که میگیم اگر این گونه باشد، کف پا و کف کفش را پاک میکنه، چگونه؟ جوابش این است که اگر کسی کف کفشش یا کف پاش نجس شده باشد، روی چنین زمینی راه بره، رو زمین خاکی، رو زمین شنی، رو سنگ راه بره، به حدی که دیگه اون نجاست یا متنجس، حالا ممکنه گل نجس به کف پاش چسبیده است، دیگه اثری باقی نموند، این پاک میشه و لازم نیست بره پاشو بشوید یا آب بکشه. ممکنه بعضی ها بگن خب این چه دینیه که حالا بابا نجس بود، حالا میگه آب نکشه. اولا نگفتیم آب نکشه. دو، این که الان بحث از پاکی و نجاست است، نه تمیزی و کثیفی. و بارها آفرین مسائل بهداشتی، دوباره اون خودش اسلام خیلی تاکید داره که باید مراعات کنید.
بله.
نظافت رو مثل یعنی طهارت تاکید برش داره. این تعبیر ان نظافت من الایمان از چندین حدیث استفاده میشه، لذا اون نظافت به جای خودش. اما یه شخصی الان 10 دقیقه وقت نماز باقیه، دقت کردید، وقت نداره بره پاشو بشوره، اما راه رفته کف پاش پاک شده، مقابل نماز بخونه، یا کف کفشش حالا نجس شده، برو زمینم راه رفته چیزی نیست، حالا کفشو باید بره حتما بشورید آب بکشه، نه ضرورتی نداره، پاک شده است.
بله.
پس اگر حتی بعضی از فقها میفرمان راه هم نره، رو زمین بماله، رو زمین خاکی یا سنگ اینا بماله و نجاست برطرف بشه، یا اگه متنجس است برطرف بشه، اثری ازش باقی نمونه، پاک میشود. بله.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. حالا یه فاصله میگیریم، انشاءالله بحث رو با حضرت عالی دنبال خواهیم کرد با طرح سالهای دیگه در خصوص دومین مطهر و پاک کننده که در بارش صحبت میکنیم، یعنی زمین.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
الله. اگر نمیدانی از آگاهان بپرسید.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین،
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی، قل الامر، قل الامر.
زمین. یک، اگر کف پا یا کف کفش هنگام راه رفتن نجس شود و به سبب تماس با زمین نجاست برطرف گردد، پاک می شود. پس زمین فقط پاک کننده کف پا و کف کفش است، آن هم با این شرایط.
زمین پاک باشد، زمین خشک باشد یعنی تر نباشد، زمینی پاک کننده است که خاک، شن، سنگ، آجر فرش و مانند اینها باشد. دو، اگر بر اثر تماس ته کفش یا کف پا با زمین نجاست برطرف شود پاک می گردد، ولی بهتر است حداقل 15 قدم راه برود. سه، این اشیا پاک کننده نیست. موزاییک، آسفالت، فرش، زمینی که با چوب فرش شده است، زمینی که سبزه و گیاه در آن روییده است، مگر سبزه و گیاهش به قدری کم باشد که چیزی به حساب نیاید و عرفاً بگویند بر زمین راه می رود. چهار، بنابر احتیاط واجب، زمین موارد زیر را پاک نمی کند. دست و زانوی معلولانی که با دست یا زانو راه می روند، نعل چهار پایان، نوک عصا، جوراب، مگر جورابی که کف آن از پوست باشد، کف پای مصنوعی و چرخ خودرو.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
دوستان گرامی، رادیو معارف رو میشنوید و مباحث برنامه زلال احکام. خب جناب فلاح‌زاده، وقتی گفتید که رو زمین را بره، یعنی داریم در خصوص زمین صحبت میکنیم به عنوان پاک کننده، گفتید که مثلا زمین باید خاک باشه، شن باشه، مثلا مواردی مثل اینها.
بله.
خب خیلی از زمینها، خیلی از جاها که ما راه میریم ممکنه با چوب حتی فرش شده باشه، یا زمینهایی که سبززار هست، گیاهان هست، یا مواردی مشابه اون، اینا تکلیفشون چی میشه؟ اینا پاک کننده نیستن.
آه. برخی رو بهش اشاره کردیم. آه. گفتیم زمینی که مثلا خدمت شما که علفزاره، رو علفها راه برود نه، یا مثلا چمن مصنوعیه باید حتما خاک و اینا باشه.
درست.
یا برگ درخت ها دیدید که در پاییز میریزه، طرف رو برگا راه میره، اما عرفاً میگن رو زمین داره راه میره، اما این زمین اون زمینی نیست که پاک کننده باشد، ولی حالا برگ درخت روش ریخته است. و همچنین نسبت به این مواردی که من عرض میکنم یه اختلاف نظر و فتوایی وجود داره. نسبت به دست و زانوی معلولان، بعضی از معلولان دیدید که رو زانو راه میرن، یا حتی رو دستم راه میرن، مثلا چهار دست پا راه میرن. گرچه امروزه غالبا این ابزار و وسایلی و ویلچرهایی هست که دیگه اونگونه کمتر پیدا میشه، ولی و همچنین نعل چارپایان که گفتیم، نوک عصا، جوراب. این نگاه کن، حکم اختصاص به چی داره؟ کف پا و کف کفش، و جوراب کفش نیست.
بله.
و اینجا نفرمودن هر آنچه مثلا پا پوش باشد، یعنی باش پا رو میپوشنن.
خب.
اختصاصی کفش و پوتین و امثال اینا، چکمه و اینا. اما جوراب ولو پاپوش هست، یعنی باش پا رو میپوشونن، ولی این حکم رو نداره، مگر اینکه جوراب مثلا پوستی باشه، شبیه کفش باشه. و پای مصنوعی هم باز همینه، و چرخ خودرو اتومبیل هم باز همینه. اختلاف نظر وجود داره، بعضی از فقها فرمودن اینا رو هم پاک میکنه، برخی هم مثل حضرت امام و من تبع این احتیاط واجب دارن نسبت به اینا، که بنابر احتیاط با کشیده شدن، مالیده شدن رو زمین پاک نمی شود.
خیلی متشکر. پس یکی از مطهرات و پاک کننده ها زمین هست، با توضیحاتی که داده شد. یعنی خیلی موردی که میتونه پاک کننده باشه خیلی محدود هست.
بله،
با این توضیحات که فهمید.
بله.
خیلی متشکرم. حالا اگر موافق باشید بریم بحث از سومین پاک کننده و مطهر، که آفتاب گفته شده. حالا توضیحات حضرت رو بشنویم.
هرچند فرصت کوتاه است، اما این مقدمه عرض میکنیم و انشالله مباحث تفصیلیش میمونه برای برنامه های آینده.
بله.
آفتاب یکی از مطهرات است. آفتاب هم مقصود تابش مستقیم نور خورشید. مستقیم که میگیم مقصود این است که چیزی مانع نباشد. با آینه انعکاس پیدا نکرده باشد، یعنی پرده و ابر و اینا مانع نباشه، مگر این خیلی رقیق باشه.
درست.